سران اجمندن، اگر به تاریخ علیه سلام الله علیه من اجمعین نگاه کنید، میبینید همه امامان ما مظلوم بودن، امامان ما گوشه‌گیر شدن، یعنی گوشه‌گیرشون کردن. همه هم اینطور نبود که شمشیر بکشن، نیزه بردارن، نه، اومد محضر امام صادق علیه السلام و آجان ما هیچ کاری نکردیم، نه سنگ گرفتیم، نه شمشیر گرفتیم، هیچ کاری نکردیم، فقط آمدیم دورشون بودیم، فقط آمدیم دورشون بودیم. حضرت فرمود اگر امثال شما ها نبودید ما خانه نشین نمیشد. شما ها بودید که آمدید، سیاهی لشکر شدید، باعث شدید دل اینها قوت بگیره. شما ها باعث شدید که اراده اینها تقویت بشه در کارشون. رفقای عزیزم، مؤمنین و مؤمنات، بندگان خوب خدا، خیلی وقتا اینجوریه، یک باطلی داره انجام میشه، من بنا ندارم تو مصادیق وارد شم، همیشه سعی میکنم اصلاح وارد نشم، اما خیلی وقتا اینجوریه تو جامعه یه باطلی داره انجام میشه، من فقط نگاه میکنم، هیچ عکس‌العملی از خودم نشون نمیدم. عزیز دلم، انسان وقتی با باطل مواجه شد در برابر باطل باید عکس العمل نشون بده، نباید بی تفاوت از کنارش بگذره، نباید سیاهی لشکر بشه. نفس حضور من در امر باطل یعنی تعیین اون امر باطل، نفس حضور من در امر باطل یعنی سیاه لشکر شدن در اون امر باطل. اگر یه جلسه گناهه، من نباید تو جلسه گناه بنشینم، باید جلسه گناه رو ترک بکنم، اسباب اعتراض، اسباب نهی از منکر، مریدان سید الشهدا علیه السلام، مگر عبدالله برای نهی از منکر جان نداد؟ نه جان، سر نداد، نه سر، ولی زن و بچه را به اسارت نداد. برای چی؟ برای خاطره که حسین نخواست نسبت به یک امر منکر نگاه بکند و از کنارش به سادگی عبور کند. رضا شما وقتی سیره و سبک و سیاق تعلیم سلام الله علیه و اجمعین رو ملاحظه میکنید، میبینید امامان ما با تندترین جملات نسبت به این افراد برخورد کردن، حتی یه جاهای اینها رو نفرین کردن. به قول شهید مطهری، انسان نه تنها باید در مقابل حقیقت استکبار نداشته باشد، بلکه باید از حق دفاع کند. امروز ما به مردم کوفه را نفرین میکنیم. چرا نفرین میکنیم؟ چون اونها حق را شناختند، یه جاهای اعتراف به حق هم کردند، اما با این حال درست همشون کمک نظامی نبودن، اما آمدن سیاهی لشکر شدن، اراده دشمن رو در باطن تقویت کردن و رضا لعن ابدی دامد گیرشون شد. رفقا، عزیزان، مریدان سید الشهدا، اگر من نسبت به باطل تشخیص بدهم و بر بی تفاوت از کنارش عبور کنم، بدونم لعن ابدی اهل بیت دامن گیرند خواهد شد. خب من که به امر باطل کمک نکردم، خب کمک نکرده باشی، همینقدر که بی تفاوت نسبت به امر باطل بودی، این بی تفاوتی تو کمک به باطل. چقدر زیبا فرمود، فرمود مدرس یه به فعل دامن فرمود منو، کسی که راضیه به فعل یک قومی باشد ولی که هیچ اقدامی هم نکنه، اون عمل برای او هم نوشته میشود. و لذا همه کسانی را که در جریان کربلا حضور داشتن، ولو اینکه ساکت بودن، چون میدونید یه عده ساکت بودن، هیچ کاری نکردن، حواسشون بودن، ولو اینکه ساکت بودن، ولو اینکه تماشاچی بودن، ولو اینکه یه عدهشون رفتن پشت کوها دعاگوی حسین بودن، همه اینها مکروهن و ملعونن. یه عده اومدن حج و حرمت کردن، اونا حسابشون معلوم. یه عده اومدن علی عبدالله رو خوار و ذلیل کردن، اونا حسابشون معلوم. یه عده اومدن زمین سازی کردن، یه عده اومدن فرمان بردن از باطل، اونا حسابشون معلوم. اما یه عده واقعا کاری نکردن، ساکت بودن، جزء ساکتین بودن، جزء تماشاگران بودن. اینها هم محضرونن، اینها هم محضرونن، اینها هم امام زمان سلام الله علیه از اونها گله دارن. شما نگاه کنید حضرت علی اصغر سلام الله علیه را، حضرت علی اصغر سلام الله علیه وقتی استغاثه امام زمانش رو میشنود چه میکنن؟ آیا اون آقایی که تو جلسه روضه حسین عشق میریزید قربون عشقایی چشاتون برم که این عشق شما در عرش الهی خیلی عظمت داره و خیلی عزیزه؟ عزیزان دل، به اون عشق فقط اکتفا نکنید. علی اصغر در جریان کربلا به همه ما پیام داده. پیام علی اصغر چیه؟ پیام علی اصغر اینه حتی منی را که شش ماه بیشتر ندارم در برابر استغاثه امام زمانم بی تفاوت نیستم. علی اصغر رو نه تنها میام یه کاری میکنم همه عالم انگوش به دهان بمانن، نه تنها میام یه کاری میکنم سند مظلومیت تو بشم، نه تنها میام یه کاری میکنم که تمام عالم از آدار توی امام زمان بشن. و لذا پایه و اساس خیلی از خوبی ها، از خودگذشتگی ها، ایثار ها را وجود مبارک این شش ماه علی اصغر برانه ها. امروز خیلی تو جامعه حرفای فراوانی داریم که باید بیم زیر یه خم این حرفا رو بگیریم. خیلی اتفاقات بدی داره رخ میده که اصلا مناسب عالم تشیع نیست. مواظب باشیم عزیزان دلم که هر رو داری زیارت عاشورا میکنیم. من خادم شما که شما اینجور داری به این حرف رو گوش میدی، اما عزیز دلم گوش دادن تنها کافی نیست. باید عمل کن. هر شب داریم تو زیارت عاشورا چی میکنیم؟ لعن الله امت اسرجت و هر جمعت و تنقب و دلقت آمک. خدا لعنت کنه همه اونایی را که زمین سازی کردن، فرمان برداری کردن، همه اونایی که سیاهی رشتر شدن، همه اونایی که باطن رو دیدن و در برابر باطن دم بر نیاوردن، همه نکنه همین نفرین که هر شب دارم خودم میگم دامن خودم رو بگیره. چرا؟ چون وقتی منم میبینم تو جامعه این جوان امروز ما داره سن ازدواج بالا میره اما بی تفاوت از کنارش میگذرم، بالا رفتن سن ازدواج عزیزان من یک منکر است. اینقدر ازدواج در اسلام عزیز اهمیت دارد. نگاه کنید کتاب نمره دمشقی شهید زاهی را شبهه وجود میدهد. اینقدر ازدواج مهمه و عالم تشیع تو کشور علوی در سن ازدواج هر روز بالاتر میره. و وقت من فقط تماشاچی باشم، من خون هم ندارم تماشاچی باشم، باید سلام رو بلند کنم، باید هنگره رو پاره کنم. اون کافر همونطور به شکل دیگه، اون مسئولی که پشت میز نشسته همینطور به شکل دیگه. هر کسی به اندازه ای که میتوانه در برابر منکرات جامعه باید تماماً بایستد. اگر من مانی سید شهدا هستم، امام حسین که میاد گریه من نداره، امام حسین که میاد این جلسه من شما نداره. بابا بناست جلسه حسین احیاگر باشد، بناست جلسه حسین جامعه را زنده کند، بناست جلسه حسین این خونی را که به ناحق ریخته شد جوشش پیدا کند، منکرات جامعه را از بین ببرد، معروف را در جامعه تبریک بدهد. اینکه بیان اینه بشنیم فقط گرده بخوانیم گرده کنیم بریم، خب گرده زده داشت فضیلت هست، عظمت هست، اما بابا باید جلسه حسین من رو تیره رو کنه، باید من رو احیا کنه. یه بار دیگه دهه محرم باید یک سال من رو بالا سینه کنه. امرو در من به ازدواج نیاز به مجاهدت داریم، به خدا قسم دلم برای جوانها میسوزه. جوان عصر امروز در برابر این همه گناهان، در برابر این همه فضایی را که عرصه گناه شده، عرصه تباهی شده، باید بیاییم زیر بالوپر جوان رو بگیریم، باید به جوان کمک کنیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نفاق حتی یجمع الله بینهما، با فضیلت ترین وساطت کردنها این هست که یه کسی بیاد بین یه دختر و پسر وساطت بکنه، اینا رو هم برسونه، این افضل است، این با فضیلت ترین وساطت کردن است. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود من زمت اعظم، کسی که بیاد زمینه ازدواج یک عزبی رو فراهم کنه، کارم من ینظر الله عز و جل الیه یوم القیامه، کسی که زمینه ازدواج یک عزبی را فراهم کند، خدا یا عالم در قیامت بدون نگاه میفکند. چرا اینقدر اسلام تشویق کرده به ازدواج؟ اومد من میام با این بت‌هایی که تو جامعه تراشیدم، نمیدونم صریح بگم یا نگم، آقا برادر من، خواهر بزرگوار من، امروز خیلی ها بت‌پرست شدیم حواسمون نیست. مگه بت فقط اینه که من بیام یک سنگی را بتراشم در مقابلش سجده کنم؟ بت مگه اینه؟ این آینه‌ها، این رسوم‌های نابجایی را که خودمون در جامعه تربیتش دادیم، این تجملات، این گرفتاری‌هایی که برای جامعه‌ها ایجاد کردیم، این آینه‌های غلط، این سنت‌های غلط، این مهریه‌های کتایی، این جهیزیه‌های نابود کننده، اینها آینه‌هایی که خودمون تربیت دادیم، در برابر این آیه ها سجده داریم میکنیم، خودمون رو هم داریم از بین میبریم، جامعه جوانمون رو هم داریم نابود میکنیم، امر خدا را هم رو زمین گذاشتیم. خب بابا بذاریم کنار این بت ها را، تا کی بت بپرستم؟ شرمم میاد بگم، خجالت میکشم. تو کشور برزیل یه جوانی ایرانی تا منو دید خیلی زفت کرد، آمد سراغ من، با من شروع
شروع کردم به دل کردن حرف زدن از وطن گفتن، گفتم عزیز دلم تو که اینقدر وطن تو دوست داری پس چرا اومدی؟ یه خانومی انتخاب کردی که برزیلی هفتی شیعه امیرالمومنین کجا حالا این خانوم خیلی محسن آداده اما خب اول من تو اومدی یه دختر برزیلی چرا بردی حالا بردی دستشو بردار یا ایران شیعه رو بهش نشون بده رو کرد به من یه جمله که من سلام انداختم بگیم حرفی نداشتم بزنم حرفی نداشتم گو حاجبا حاجبا اگر من بیام ایران یه دختر ایرانی ببرم آیا شما تضمین میکنید که وقتی مادر خانمم آمد خانه من تو ظرف یک بار مصرف براش غذا ریختم جلوش گذاشتم به من عصبانی نشه؟ حاجبا آیا تو تضمین میکنی که اگر من به سادگی با مادر خانومم برخورد کردم مادر خانومم عشق من رو و محبت من رو از دون دل دخترش نگیره؟ هی قدیه من توش دختر شرط نزنه؟ گفتم چطور مگه؟ گفتم اینجا من راحتم اصلا یه حرفا نیست من از رفتم تو زندگی هاشون دیدم واقعا مثلا خانه های ما پرده های کذایی مبله های کذایی فرش های کذایی بابا اون ناسه این خبر ها نیم تو زندگی ما بچه ها قضا میکنم خیلی ساده اصلا خونه شو جمع بکنی من شاید بگم رفتم تو آشپزخونه هاشون ندیدم چند تا از این خونه ها شاید دو دست شیشتایی بشخاب شاید من ندیدم حالا بابا امروز دختر میخواد ازدواج کنه ببین چی کار میکنن باور کنید من دخترهایی رو دیدم کامیونی جهازیه بردن اینا تا آخر عمرشون بعد از این وسایل رو استفاده نمی کنن این بابای بدبختم ببین داشت داد نه بعدا خجالت کشید رب خواب گرفت رب قرض گرفت بابا پدرش در آمده دختر خانوم کامیونی جهادیه برده وسیله ای که تا عمرم داره استفاده نمی کنه آخه چرا عزیزم چرا این بودها رو تو جامعه داریم تربیت میدیم والا عزیز دیارم و عمر خادم شما در اسلام عزیز دارم میگم این بود پرستی بود فقط این نیست که من در برابر مجسمه سجده کنم این بود پرستی این آیین های غلط بت‌پرستی است صحبت مولایی صحبت چندین سال قبله اون پیرمرد بزرگوار آمد پیش من همینجوری صحبت کرد که آقا چند تا دختر دارم حالا این صحبت چند سال قبله حاجی آقا چند تا دختر دارم وقت دارم پیدارشون خواستگارم میگم اما آجا واقعی کنم چی کار کنم بزن خب بده تو آجا با از کجا بیارم جنازه کنم هدارت میکشم یکی یکی رو رد میکنم یک خواستگار میاد رد میکنم این نده به این مرد فشان اومد همونجا سکته کرد همونجا سکته کرد تا ببرم بیمارستان تمام کرد این آخر چرا عزیزه دارم چرا
سلام
آنچه را که باعث شد افرادی در حضرت حسین علیه السلام در برابر حسین شمشیر بکشند با این که حق رو تشخیص دادن حب به دنیا بود، محبت افراطی به دنیا بود. امروز هم مشکلات جامعه ما که یکیشو امشب عرض کردم در مقوله ازدواج، همش منشأش حب به دنیا، محبت دنیا. عزیزان دلم، این محبت دنیا رو باید تو وجودمون ریشه‌کن کنیم. حاج آقا چیکار کنم محبت دنیا تو وجودم کاسته بشه؟ یه راهش اینه عزیزان دلم، احکام الهی رو جدی بگیرید. باور کنید در همه احکام شرعیه فرعیه مصالح و منافعی نهفته است. اگر گفتن این امر واجب است، یعنی مصلحت مهمه درش است. اگر گفتن این امر مستحب است، یعنی بابا اگه این کارا انجام بدید به نفعته. احکام شرعیه واجبات و محرمات بر اساس مصالح و مفاسد است. اگر گفت حرام است، چون برای مقصد داره حرام است. یکی از چیزایی که مردونن تحکیدم کردن وصیت کردن است. گفتن مؤمن شب که میخواد بخوابه را باید وصیت نامش زیر سرش بشه. میدونی چرا؟ چون توش مصلحت است، چون توش منفعت است. آی مریدان سید الشهدا، نفس نوشتن وصیت نامه باعث میشه حب به دنیا تو دلم کم بشه. نوشتن وصیت نامه یعنی باورپذیری عالم مهار، یعنی باورپذیری این که هر لحظه ممکن من برم زیر خاک. به این باورمون کمک کنیم. وصیت نامه بنویسیم، به اطرافیانمون تو وصیت نامه توصیه کنیم. احیانا اگر ناخواسته به کسی ظلم کردیم، به کسی ستم کردیم، حلالیت بطلبیم. حتی اگر یک کسی دیر سلام کردیم، دلش گره، باید حلالیت بطلبیم. تصمیم عقلانی گرفتی، باید حلالیت بطلبیم. آقایان مرید و حسین، نسبت به همسرانتون حلالیت بطلبیم. خانمهای بزرگوار مرید و حسین، همه این که زیر یه سخت زندگی میکنیم، انسان زیر یک سر، انسان که معصوم نیست، خطا میکنه، اشتباه میکنه، حتما باید از حلالیت بطلبی. از نزدیکان، از زن بچه، از پدر مادر، از رفقا، از همکار، اگر حق داری حقشو بهش عطا کن، بهش برگردون. نگو زنمه، نگو شوهرمه، نه، قیامت با کسی شوخی نداره. دیگه چیکار کنم؟ حالا میخوام حب دنیا تو دلم کم بشه. سخاوت کردن. شنیدم به سخاخانه خوب کمک میکنید. شنیدم حاجت زیاد میگیرید. باریکلا. سخاوت کردن حب دنیا رو تو دل آدم کم میکنه. از پیغمبر اگر من سوال کردن یا رسول الله، یکی که من توش پیغمبر بگی یا رسول الله چرا من اینقدر دنیا رو دوست دارم؟ چرا اینقدر دنیا رو دوست دارم؟ من خودم دوست ندارم که اینقدر مایل به دنیا باشم. پیغمبر چون خوب طبیعیه دیگه، تو دنیا تو اینقدر آباد کردی دیگه دل نداری از این دنیا نست میشه. عزیزان دلم، اینقدر دنیا ما آباد نکنم، باید دل بکنم. هر چقدر دنیا آبادتر باشه دل کندنم سختره. وقتی خانه مرصع دارم، وقتی ماشین کسانی دارم، وقتی امکانات فضایی دارم، چه عزیز دلم، طبیعیه وقتی میخوام دل بکنم، دل کندم برام سخت میشه. دل کندم برام سخت میشه. به یتیمان برسم، به فقرا برسم، نسبت به نیازمندان جامعه بی تفاوت نباشم، نسبت به واجبات مالی بی تفاوت نباشم. عزیز دلم، خیلی بده ها، میگم من امام حسین دوست دارم، اما وقتی به خمس میرسه عقب نشینی میکنه، به زکات میرسه عقب نشینی میکنه. اینقدر قصه